آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
یه شب بهاری تو سال 1391 مسئول و سرمربی تیم هندبال دختران منتخب اصفهان با قیافه‌ای در هم و لحنی عصبانی رعنا خاتمی رو از خوابگاه خواست. بدون اینکه بهش نگاه کنه گفت دیگه جایی تو این تیم نداری. بعد مقنعش رو مرتب کرد و لب بالاشو گزید و گفت مونده تا جواب پس بدی. بعد یه نفس عمیق کشید و صداشو آروم کرد و گفت هم جنس بازا تو تیم جایی ندارن، حتی اگه کاپیتان باشن. سلام، نسرین افشار هستم و با یک قسمت دیگه از پادکست گردآفرید شما را همراهی میکنم. ما اینجا در مورد ورزشکارای زن حرف میزنیم که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. قصه زندگی همجنسگرایان، کویرها و ترانسجندرها و یا افرادی که جنسیت نسبت داده بهشون در زمان تولد با هویت جنسی که خودشون رو با اون تعریف میکنن متفاوته، قصه ایست گاه پرپیچ و خم که برای بودن و موندنشون تو خانواده یا جامعه باید یک لباس تمام زره بپوشن و برن به جنگ پوسیدگی افکار متحجر.
گردآفرید
گردآفرید این قسمت روایت زندگی رعنا خاتمیه که هندبالیست بود و برای اینکه بتونه راد باشه، سرمربی، سرپرست، فدراسیون و و و و, و درهای ورزش و ورزشکار رو به روش بستن. به جرم اینکه نمیخواست رعنا باشه. اون در واقع راد بود. راد خاتمی. 12 دی ماه 1368 رعنا آخرین دختر خانواده خاتمی با چشمانی به رنگ عسل به دنیا اومد. از همون کودکی برادرش اونو با ورزش آشنا کرد.
من وقتی 6 سالم بود و ما اصفهان زندگی میکردیم، برادرم که 10 سال از من بزرگتر بود و همیشه فوتبال بازی میکرد و عاشق فوتبال بود، همیشه هر وقت میرفت فوتبال منم با خودش میبود و اولین مشوق من میتونم بگم که برادرم بود و اولین جرقه هایی که باعث شد من عاشق فعالیت ورزشی و بازی های گروهی و تیمی بشم، حضورم کنار برادرم و دوستاش بود که با هم فوتبال بازی میکردم. بعد یواش یواش خب هر چقدر که سنم بالاتر رفت و حالا مثلا سعی کردم خودم رو بشناسم، توی دبستان توی تیم مدرسه بسکتبال بازی میکردم.
اما خیلی از اینکه یک دختر کوچولو دنبال توپ میدوید تعجب میکردن.
من اون موقع 6 سالم بود و به عنوان یک دختر بچه یه جثه خیلی کوچیکی داشتم و با پسرهایی که 10 سال 12 سال از من بزرگتر بودن سعی میکردم بازی کنم و سعی میکردم که خودم رو به اونها برسونم. یعنی یه جورایی من یه بازیکن ذخیره بودم که وقتی یه کدومشون خسته میشد در حد یه دقیقه دو دقیقه میذاشتم من مثلا باهاشون بودم. یه بار یادمه که منو گذاشتن توی دروازه چون دروازه‌بانشون مصدوم شد و حالا تجسم کن یه دروازه فوتبال به اون بزرگی یه دختر بچه 6 ساله توی دروازه وایستاده و من پر از استرس و هیجان که بالاخره یه موقعیتی برای من فراهم شده که بتونم با اینا بازی بکنم یا مثلا خودم رو نشون بدم و یه شوت زدن خورد توی صورت من و همه اومدن سراغم که وای چی شده فلان و من سریع بلند شدم گفتم که نه نه من چیزیم نیست. داشتم از درد تمام پوست صورتم زغزغ میکرد، درد بدنم رو گرفته بود ولی سعی میکردم که خودم رو مثل اونا قوی نشون بدم و بگم که نه منم یکی مثل شما و اگه توپ بهم بخوره هیچ اتفاقی برام نمیام. ولی خب همیشه برای همه سوال بود که من به عنوان یک دختر چرا نمیرم مثلا عروسک بازی کنم یا خاله بازی بکنم، چرا مثلا دارم با پسرهایی که از من بزرگترن فوتبال که حالا یک ورزشی بود که اون موقع منتسب به مردها و پسرها بود من اینو انتخاب کرده بودم. ولی خب من دوست داشتم و هیچ دلیلی هم اون موقع تو اون سن تو ذهنم نمی اومد که چرا من نمیتونم مثل بقیه خاله بازی یا عروسک بازی بکنم، چرا من دوست دارم فوتبال بازی کنم با پسرها ورزش کنم.
بعد از اون رعنای کوچولو فهمید که عاشق ورزشه، از اسکیت گرفته تا حتی فوتسال و بسکتبال.
برادرم یه اسکیت بورد داشت که من خیلی اون موقع که سنم کمتر بود برام سوال بود که آدما مثلا چه جوری میتونن با این بازی کنن. و خب چون سنم کم بود بهم خیلی اجازه نمیدادن که یه وقت نخورم زمین یا اتفاقی برام نیفته. توی 7-8 سالگی یه روز که همه خواب بودن سر ظهر بلند شدم اسکیت بورد رو برداشتم رفتم تو کوچه و شروع کردم باهاش تمرین کردن و اولین باری که پامو گذاشتم روش اسکیت از زیر پام در رفت و من خوردم زمین و همون استارت این شد که من برام جذاب بشه که این چه وسیله‌ایه و چه جوری میتونم باهاش بازی کنم و یواش یواش انقدر خوردم زمین و بلند شدم تا تونستم حتی یه سری حرکات نمایشی که توی تلویزیون میدیدم یا پسرای بزرگتر تو کوچه انجام میدادن اونا رو یاد بگیرم و انجام بدم و در این واحد هم هندبال بازی میکردم هم اسکیت بازی میکردم و هم فوتسال بازی میکردم.
رعنا آمادگی و انعطاف بدنیش بالا رفته بود، اعتماد به نفسش هم بیشتر شده بود تا برای اولین بار با ورزش هندبال روبرو شد.
سن 9 سالگی یه آسیب کوچولوی مچ پام دید و نتونستم توی مسابقات بسکتبال مدرسه شرکت. ولی خب از اونجایی که عاشق این بودم که فعالیت بدنی داشته باشم، من دنبال این بودم که توی تیمی بالاخره برم، توی رشته‌ای برم و ورزش بکنم. همونجا برای اولین بار با واژه ورزشی به اسم هندبال آشنا شدم، چون تیم هندبال مدرسه نیاز به یک دروازه‌بان داشت و من به خاطر اینکه ورزش بکنم رفتم برای تیمی بازی بکنم که اصلا هیچ ایده‌ای از اون ورزش نداشتم و بعد اومدم خونه از برادرم پرسیدم که هندبال چیه و برادرم به هم هندبال رو توضیح داد و همونجا اولین باری بود که من با هندبال آشنا شدم و از اونجا به بعد زندگی من با هندبال گره.
زندگی رعنا خلاصه شده بود تو باشگاه، تو انجام ورزش‌های مختلف و رویا پردازی برای قهرمانی.
من هی بزرگتر شدم و توی اصفهان تو مدرسه راهنمایی داشتم درس می‌خوندم و به عنوان یک بچه 11-12 ساله از آمادگی جسمانی خیلی بالایی برخوردار بودم، چون در این واحد صبح می‌رفتم مدرسه تا 1 ظهر می‌اومدم خونه ناهار می‌خوردم، ساعت 3 می‌رفتم اسکیت تموم می‌شد بعد 2 ساعت، بلافاصله تمرینات فوتسال هم شروع می‌شد، 2 ساعت فوتسال داشتم، بعد از فوتسال 2 ساعت هندبال داشتم، بعد ساعت 6:30-7 میرسیدم خونه، تازه باید میشستم درسامو میخوندم. یعنی یک روز پرکار و پر از فعالیت، ولی انقدر برای من جذاب بود که من هیچ وقت احساس خستگی نمیکردم. یعنی الان که بهش نگاه میکنم یه وقتایی میگم اون همه انرژی، اون همه انگیزه رو من چجوری داشتم.
رنای نوجوون اما کمی متفاوت تر از دخترای دیگه رشد کرد. موهای خیلی کوتاه پسرونش زیر مقنعه برای کادر مدرسه سوال بود. بدن عضلانیش، راه رفتن و حرف زدنی که دقیقاً مثل پسرای نوجوان بود، باعث می‌شد تو مدرسه ناظما و معلمای پرورشی بهش خورده بگیرن. خودش اما نمی‌دونست کجا ایستاده. گرایش جنسیتیش رو نمی‌شناخت. فقط می‌دونست خودش و علایقش با بقیه دخترای همکلاسیش فرق داره.
از اونجایی که من همیشه احساس میکردم که گرایش جنسی متفاوتی دارم نسبت به بقیه دخترهایی که همسن و سال من بودن، به تناسب اون پوشش متفاوتی هم داشتم و همیشه عاشق این بودم که موام کوتاه باشه و از موی بلند اصلا خوشم نمیومد و خب خوشبختانه تو خانواده‌ای که زندگی میکردم نه محدودیتی بود، نه آزاری بود، نه سوال جوابایی بود که منو بخواد اذیت کنه. برای همین آزادانه همیشه موام کوتاه. توی راهنمایی اولین ندال مدارس اسکیت رو آوردم و ناخودآگاه خیلی مورد توجه همکلاسیام قرار گرفتم. ناخودآگاه مدیر و ناظم خیلی روی من فوکوس داشتن و همیشه حواسشون به من بود که یه وقت من شاید نه کاری انجام بدم و همین باعث می‌شد که من خیلی اذیت بشم و منو اذیت کنن. نمونش اینکه هر روز ساعت 7 صبح توی گرما توی سرما موهای منو توی شیر دستشویی توی آبخوری میشستن که موهای من بیاد پایین، ولی خب چون موهام کوتاه بود موهام دوباره میرفت بالا و این پروسه هی تکرار میشد و یک سیکل معیوبی رو رقم میزد و باعث میشد که من جلوی همکلاسیام خجالت بکشم، فکر کنم شخصیتم داره خرد میشه.
رفتار و نگاه سرکوبگر به رعنای 14 ساله که عشقش فقط توپ و دروازه بود منوط به مدرسه نمیشد. والدین دوست و همکلاسیاش همسایه و معلماش، بقال و مغازه‌دار، همه و همه به دلیل عدم شناخت و آگاهی با سرزنش و شماتت تلاش میکردن که بهش یادآوری کنن که آی تو دختری یا مثل خانوما رفتار کن. اما اونا نمیدونستن که هویت جنسیتی افراد ترانسجندر باعث تفاوت اونا با همجنساشون میشه و تنها خواستشون به ویژه وقتی نوجوونن و هنوز از گرایششون مطمئن نیستن از اطرافیانشون اینه که درک بشن.
توی همون راهنمایی من یک دوست خیلی صمیمی داشتم که خب خیلی همو دوست داشتیم و با هم توی کلاس بودیم، هم کلاسی بودیم، زنگای تفریح با هم وقت می‌گذروندیم مثل بقیه هم کلاسی‌های دیگه. اون موقع ما خیلی نمیتونستیم به عنوان بچه‌هایی که راهنمایی هستن تنهایی بیرون بریم یا با دوستامون مثلا بریم تو خیابون قدم بزنیم، یا دعوت می‌کردیم یا دعوت می‌شدیم به خونه‌های هم. اولین بار خب من دوستم رو دعوت کردم خونمون، اومد خونمون، با هم یک ساعتی نشستیم، حالا یه برنامه بازی یه چیزی انجام دادیم و تموم شد و رفت. ماه بعد نوبت اون شد که منو دعوت بود و وقتی اون منو دعوت کرد، من به عنوان یک بچه‌ای که 11-12 سالشه یک شلوار جین پوشیدم و یک تیشرت و رفتم خونش و با موهای کوتاه. وقتی زنگ در رو زدم هیچ وقت صحنه رو یادم نمیره. وقتی پدرش در رو وا کرد خیلی با تعجب، بعد با یک خشمی منو نگاه کرد و انگار با اکراه منو را داد تو. و من فوق‌العاده بچه خیلی حساسی بودم و میفهمیدم همه نگاه ها رو همیشه، و از اون نگاه ناخودآگاه من انگار که یه پتکی خورد توی سرم. بابا منو پیاده کرد، گفت من یک ساعت دیگه میام دنباله. وقتی رفتم خونه دوستم نشستم، مامانش اومد، بعد خواهرش اومد، انگار که میخوان یک چیزی رو ببینن، انگار که رفتن موزه، یا انگار یک چیزیه که خارق‌العاده است، یک آدم فضاییه، حتی یک چیزی که ناشناخته است و انگار دارن میبینن. تک تک میومدن تو، منو نگاه میکردن، از سالن میرفتن بیرون، صدای پچ پچ میومد، دوباره یکی دیگه میومد منو نگاه میکرد با تعجب، دوباره میرفت صدای پچ پچ میومد. بعد دوستم با صورت سرخ شده اومد به من گفت مثلا خوش اومدی، نشست پیشم. و اون لحظه واقعا احساس کردم که اوکی، جای من اینجا نیست. یعنی درسته من 11-12 سالمه، ولی من میفهمم، من حس میکنم و متوجه میشم که اینجا برای حضور من هیچ کس پذیرا نیست و نمیپسندن یه همچین چیزی رو که توی خونهشون باشه. و من بکنم 10 دقیقه نشستم و گفتم کار دارم، باید برم، بابام الان میاد دنبالم. و از در خونه اومدم بیرون و سر کوچهشون یه آژانس گرفتم، رفتم خونم. و وقتی رسیدم خونه بابام گفت اه با چی اومدی؟ چجوری اومدی؟ قرار بود من مثلا یه ساعت دیگه بیام دنبالت. گفتم نه، یه کاری پیش اومد و من مجبور شدم زود بیام و اینا. و تا صبح من داشتم فقط به این فکر میکردم که اوکی ما دوتا دوستیم. و فرداش رفتم مدرسه و دیدم که کلاس دوستمو عوض کرد و تاکید شده بود توی مدرسه حتی زنگ تفریح اون حق نداشت با من حرف بزنه، حتی جواب سلام منم نمیداد، و اگه من میرفتم سمت اون بلا فاصله اگه نازم میدید میومد ما رو جدا میکرد. حتی همه اینا که دارم تعریفش میکنم یه مقداری اعصابم ریخته به هم وقتی دارم بهش فکر میکنم. و برای یک بچه‌ای که 11-12 سالشه واقعا اون حجم از فشار و استرس فکر نمی‌کنم که لزومی داشت اصلا.
تو زندگی هر کس همیشه یه نفر هست که اومده مثل شهاب یه راهی رو برات روشن کرده و رفته، یعنی انگار رسالتشون اینه که یه مسیر تازه رو بندازن جلو پات.
توی اول دبیرستان همش سردرگم بودم که دلم میخواد چی بخونم. همون تایم وقتی که مدرسه تموم شد و قبل از اینکه ما انتخاب رشته بکنیم یک اتفاقی افتاد که من مجبور شدم برم یک سفر، برم تهران پیش خالم. و خب برای اولین بار بود که میخواستم تنهایی سوار اتوبوس بشم و به یه سفر برم. و خب مادر پدرم خیلی استرس داشتن. مادرم اومد توی اتوبوس ببینه بغل دستی من کیه و دید یه دختر خانومی نشسته و با دختره صحبت کرد، گفت ببین بچه من دفعه اولشه، تا حالا تنهایی مسافرت نرفته، اگه میشه حواست بهش باشه تا برسه توی ترمینال خالش میاد دنبال. و اون دخترم خب یه دختر خیلی بزرگی بود، گفتش که بله حتما. و بعد که مامانم پیاده شد شروع کرد با من حرف زدن که من حالا مثلا نه احساس غربت و غریبی و تنهایی بهم دست نده. ما با هم شروع کردیم حرف زدن و انگار که این آدم رو خدا برای من از آسمون فرستاده بود تا چشم منو به یه دریچه دیگه باز بکنه. بحث این شد که خب کلاس چندمی، چه رشته ای میخوای بری بخونی، هدفت چیه. و من بهش توضیح دادم، گفتم من هندبالیستم، من عاشق ورزشم، ولی خب درسم هم خوبه. و خیلی جالب گفت منم هندبالیستم، منم دانشجوام، دانشجو مهمان بودم، اومدم اصفهان چند تا واحد پاس کنم، حالا دارم برمیگردم. گفتش که چرا نمیری تربیت بدنی بخونی؟ گفتم که خب تربیت بدنی رو مگه نباید توی دانشگاه بریم بخونیم؟ گفت نه، میتونی بری هنرستان مخصوص تربیت بدنی. بعد یهو من گفتم مگه یه همچین چیزی هست؟ گفتش که آره، هر شهری یک دونه از این هنرستان ها داره. حالا که برگشتی از تهران بعد برو تحقیق کن، آدرسشو پیدا کن، برو ثبت نام کن. و من دیگه انگار میگم واقعا یک فرشته نجاتی بود که برای من از آسمون اومده بود توی اتوبوس اصفهان به تهران و داشت منو راهنمایی می‌کرد. وقتی که برگشتم از تهران و پدر مادرم مشورت کردم و پدر مادرم من خیلی راحت قبول کردن و من رفتم تست دادم و رفتم هنرستان تربیت بدنی.
رعنا برای رفتن به هنرستان تربیت بدنی دل تو دلش نبود. پر از انگیزه و نشاط روزی چند ساعت رو به تمرینای ورزشی اختصاص میداد، از صبح تا شب، تا اینکه روز آزمون فرا رسید.
هنرستان تربیت بدنی با بقیه هنرستان ها یه مقداری متفاوته. ما هم یه امتحان ورودی میدادیم، هم یک امتحان عملی. من امتحان ورودی توی هنرستان دادم و نمراتم خوب بود. گفتن آخر شهریور بیاید و یه امتحان عملی بدید. امتحان عملیمون هم یه سری استپای ورزشی بود که باید انجام میدادیم و به یه رکورد ثانیه‌ای و تعدادی میرسیدیم تا بتونه حالا اون رکورد ما رو مثلا تو جایگاه این که آیا میتونیم توی این مدرسه شرکت کنیم و درس بخونیم. روزی که من رفتم هیچ وقت یادم نمیره، خالم از کانادا برام یه شلوارک بسکتبالی فرستاده بود با یه تیشرت، بس پوشیدم و موهای کوتاه رفتم توی ورزشگاه. تا وارد شدم دو تا خانم که مانتو و مقنعه تنشون بود و سرشون بود یهو جلوی منو گرفتن، گفتن تو چیکار میکنی اینجا، برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم تست بدم. گفت امروز دخترها دارن تست میدن. گفتم خب منم دخترم، میخوام تست بدم. و با هم تعجب همدیگر رو نگاه کردن. بعد یک کدومشون اومد شروع کرد بدن منو لمس کردن و بعد که بدن منو لمس کرد در گوش اون یکی یه چیزی گفت، پچ پچ کردن، با هم خندیدن. بعد به من گفتش که اوکی برو تو تست بده و اون خنده باعث شد که من تمام مدت تمرکزم از بین بره، ولی هرچند که باز تونستم رکورد خوبی بزنم و به خاطر اینکه همش ورزش میکردم آمادگی جسمانی خیلی خوبی داشتم، تونستم که بتونم تو ورزش شرکت بکنم، ولی توی اعصاب من و اون لحظه توی روان من تاثیر خیلی بدی گذاشت.
رعنا به هنرستان تربیت بدنی راه پیدا کرد، اما بلوغ بدنی رعنا شبیه دخترای همکلاسش نبود. تیپ و رفتار منتسب به پسرونش باعث شد مسئولا و مربیای ورزشی حساسیت بیشتری تو روابطش با دخترای هم هنرستانیش داشته باشن. غافل از اینکه مواجهه با این واکنش‌های ناخوشایند باعث شرم، انزوا و سرخوردگی این نوجوان ورزشکار میشه.
توی هنرستان تربیت بدنی ما همه ورزش‌ها رو معمولاً بهمون آموزش میدادن و ما درس تئوری داشتیم هم درس عملی. خب وقتی که ما میرفتیم توی درس‌های عملی و توی باشگاه یا حالا توی استخر میرفتیم و وقتی لباس عوض میکردیم، خب من یه لباس‌های متفاوتی ناخودآگاه می‌پوشیدم. نه متفاوتی که حالا مثلا فکر کنید لباس‌های خارج از عرف، نه، یه شلوارک و یه تیشرت می‌پوشیدم و همه چه همکلاسیام چه معلما بهم یه جور دیگه نگاه میکردن و وقتی میرفتم مثلا با یکی از دوستام یا همکلاسیم که صمیمین حرف بزنم، نگاه های همه میافتاد روی ما که انگار مثلا ما میخواییم چی کار بکنیم و این خیلی منو اذیت میکرد، چه توی کلاس، چه توی استخر، چه توی سالونای ورزشی. این نگاه ها، این پوزخندا، این پچ پچ ها، چه معلم ها، چه همکلاسی ها، واقعا منو اذیت.
رعنا آروم آروم با خودش، گرایشش و اونچه که اسمش تفاوت بود آشنا شد. اما به دلیل برخوردهای نادرستی که گاهی باهاش می شد، به دلیل نگرانی از پذیرفته نشدن تو جامعه، استرس زیادی را با خودش حمل می کرد.
تو این تایم که مصادف شده بود با بلوغ من، من خیلی دچار تنش، استرس، دوگانگی و خشم شدیدی بودم. اگه بخوای واقعیتش رو نگاه کنی، من یه بچه‌ای بودم که میخواستم فقط خودم باشم که بتونم ورزش کنم، درس بخونم، آزادانه، اصلا کسی کاری به من نداشته باشه. ولی متاسفانه نمیذاشتن که من راحت زندگیمو بکنم. من یه بچه‌ای بودم که تو اون بلوغ هم با جنسیت خودم به خاطر نگاه هایی که این آدم ها به من می کردن، به خاطر شرایطی که برای من رقم زده بودن طی این سال ها، باعث شد من دچار دوگانگی بشم. چون من از خیلی قبلترش حس کرده بودم و فهمیده بودم که گرایش جنسی من متفاوته، ولی هر بار هر سال تو هر تجربه متفاوتی به خاطر اون تبعیض، اون نگاه، اون تحقیرها باعث می شد که من فکر کنم نکنه من دارم اشتباه می کنم، نکنه من باید مثل بقیه باشم، نکنه ایراد از منه. و این باعث میشد آزادیاتو ازت میگیرن، دوستاتو ازت میگیرن، روابطتو سعی میکنن محدود بکنن، و همه اینها روی یک نوجوانی که توی سن بلوغ فشار میاره و اون نوجوان فقط و فقط میخواد ورزش کنه.
ورزش زنان تو ایران نه دیده میشه و نه از سمت مسئولین ورزشی بهش پرداخته میشه، و اما در این بین چه استعدادایی که شاید هرگز دیده نشن.
ورزش بانوان پخش زنده تلویزیونی نداشت، تماشاچی نمیتونست به غیر از بانوان داشته باشه، یعنی آقایون نمیتونستن بیان تماشاچی بانوان باشن، و قراردادی که بسته میشد با بانوان نسبت به قراردادی که با آقایون بسته میشد یک تفاوت واقعا فاحش و بزرگی داشت. و شما حساب کن که یک دختر، یک خانوم داره ورزش میکنه، عاشق ورزشه و یه جورایی اون ورزش تمام وقت اون تو طول روز رو میگیره، طول سال رو میگیره و هیچ حرفه دیگه رو نتونسته بره یاد بگیره. چرا؟ چون از اول داشته این ورزش رو انجام میداده و نیاز داره که از اون ورزش کسب درآمد بکنه، ولی اون درآمد انقدر ناچیزه که تهش مجبور میشه پا رو دلش، پا رو عشقش بذاره و اون ورزش و اون ورزش کار بودن رو رها بکنه و بره سمت تخصصهایی که پول بیشتری داره. هنوز که هنوزه بانوان دچار تبعیضن، دچار کمبود امکاناتن، دچار کمبود اسپانسر، ورزشگاه و قرارداد، و از همه مهمتر حجابی که باعث میشه کارایی ورزشکار نسبت به تیم مقابلش گرفته بشه.
رعنا تو اوج شکوفایی بود. تمرینات پشت سر هم از اون یک هندبالیست تکنیکی ساخته بود، فرز و سری. اما یه دلیل مهم نمیذاش که اون تو تیم بدرخشه. از نگاه مسئولای ورزشی، حالتهای رعنا به پسرا شبیه بود.
من که مسابقات مدارس خیلی خوب ظاهر شدم و تیم ذوب‌آهن که هم میدونن یکی از بهترین تیم‌های نه تنها اصفهان، یکی از بهترین تیم‌های ایرانه، به من این پیشنهاد رو داد که از هفته آینده برم سر تمرینات تیمش و حضور پیدا کنم. و این برای من خیلی موفقیت و دستاورد بزرگی بود. فوق‌العاده هیجان زده بودم که اوکی، بالاخره اون چیزی که میخواستم داره یواش یواش اتفاق میفته و انگار که دارم نتیجه و ثمره چندین سال تلاش و ورزش شبانه روزی رو میبینم. به غیر از ذوب‌آهن یک تیم دیگه در اصفهان بود به اسم فولاد سپاهان که یکی از بهترین تیم‌های ایران بود و هنوز هم هست. و بعد از اینکه بازی منو دیدن، منو دعوت کردن به تیم خودشون و من رفتم سر تمرینات و اونجا احساس کردم که اوکی، دیگه حالا اینجا جاییه که من شاید بتونم به اون آرزو، به اون رویا و به اون هدفی که از 9 سالگی وقتی که اولین بار توپ هندبال گرفتم دستم برسم. ولی خب اونجا هم متاسفانه به خاطر نوع پوششم، به خاطر موهای کوتاه، به خاطر لباسایی که می‌پوشیدم، همیشه مورد تبعیض و نادیده گرفتن قرار گرفتم و این باعث شد که من هر روز سرخورده تر، غمگین تر و منزوی تر بشم و احساساتم خدشه دار بشه. هر باری که میرفتم فدراسیون یا هیئت هندبال، چون قیافم شبیه بقیه نبود، چون مدل موهام مثل بقیه نبود، یا حتی شلواری که پوشیده بودم مثل بقیه نبود، توی هیئت و فدراسیون جور دیگه با من برخورد میکردن، انگار که یک موجود کثیفی ام مثلا، یه جور بدی نگاه هم میکردن، جواب سلاممو نمیدادن، تحویلم نمیگرفتن، در صورتی که منم مثل بقیه بودم، شاید حتی یک مقدار بهتر به عنوان یک بازیکن. ولی اون نگاهی که به من میشد نگاهی نبود که باید به یک ورزشکار حرفه‌ای، به یک کسی که داره خوب بازی میکنه بشه.
افراد ترانسجندر به دلیل فشارها و آسیبهای بیشتری که تجربه میکنن و همینطور به خاطر استراب و عدم درک از سوی دیگران، بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارن.
من دیگه به سن 19 سالگی رسیده بودم، یعنی خودم رو کشف کرده بودم و میدونستم که آقا من رعنام 19 سالمه و به همجنس خودم علاقه دارم و من این شکلیم. ولی به محض اینکه از اون خلوت، از اون جایگاه امنم میومدم بیرون و وارد اجتماع میشدم، بلا استثناء در هر اجتماعی مورد تبعیض، مورد پرسش که تو چرا این شکلی، چرا آرایش نمیکنی، چرا موهات کوتاهه، چرا شلوار گرمکن ورزشی پوشیدی، چرا کفش پاشنه بلند نمیپوشی، چرا رژ نمیزنی، چرا لاک نمیزنی، چرا شال سرت نمیکنی، چرا مانتوی مثلا چاکدار نمیپوشی، اصلا چرا هستی، چرا این شکلی، چرا وجود داری. این حس و حال رو فقط میتونم با یه بیت شعر توضیح بدم که حافظ میگه: در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا. یه وقتایی میشستم فکر میکردم تو خلوت خودم، تو اتاق خودم، گفتم اوکی خدایا تو منو خلق کردی و من این شکلیم و من نمیتونم کاری بکنم، هر کاری میکنم، هر چقدر تلاش میکنم، از این چیزی که هستم نمیتونم تغییر بکنم. تو منو اینجوری آفریدی، اوکی یه کاری بکن. پناه بردم توی اون سالها به شعر، به آهنگ، به کتاب، به فیلم و خیلی تنهایی کشیدم. نمیتونستم به دوستای صمیمیم راجع به گرایش جنسیم بگم.
رنا عاشق شد، عاشق همجنس خودش. اما عاشقی با همجنس تو جمهوری اسلامی ممنوعه.
اون سال من یه دوست دختری پیدا کرده بودم که از نظر احساسی بالاخره بعد از این همه سال احساس میکردم که اوکی این همون رابطه و عشقیه که من سالهاست دنبالشم و میخوام داشته باشم. و همه چیز خوب بود. دوست دخترم هم ورزشکار بود. کنار هم خیلی خوشحال بودیم. آخرین مسابقاتی که رفتیم یک نفر متوجه این قضیه شد، بعد از دهن اون نفر به نفر بعدی و این اتفاق هی دهن به دهن، گوش به گوش چرخید رسید تا به گوش سرپرست، اسپانسر، مربی، کمک مربی و به گوش همه رسید. و یه شور گرفته شد، منو همه طرد کردن، من بازی ندادن، من نتونستم بازی کنم، حتی هم تیمیام که باهام دوست و صمیمی بودن باهام حرف نزدن و ما برگشتیم اصفهان بعد از اون مسابقه. بعد از اون مسابقات یه روز اسپانسر تیم با من تماس گرفت، منو خواست، رفتم سر تمرین و بهم گفت یا باید بیای یه توضیح قانع کننده راجع به این قضیه بدی یا کلن دیگه نیای سر تمرین.
رنا خسته شد از پذیرفته نشدن، از تهدید، ترس، تبعیض و سرکوب.
و من دیگه واقعا توی سنی بودم که از توضیح دادن، از مخفی کاری، از اینکه بخوام خودم رو هی پشت نقاب‌های مختلف مخفی کنم و بخوام ظاهر قضیه رو حفظ بکنم خسته شده. و اون لحظه بین خودم، اینکه خودم باشم و گرایش جنسیم چیه و اینکه بخوام یک ورزشکار باشم، مجبور شدم خودم رو انتخاب کنم، چیزی که هیچ جای دنیا هیچ منافات و هیچ ارتباطی به هم ندارن. ولی توی ایران متاسفانه به دلیل گرایش جنسی من نتونستم یک همجنس گرایی باشم که در عین حال یک ورزشکار موفقم هست. به قول صاحب تبریزی میگه: دستگیری نتوان داشت توقع ز غریق، اهل دنیا همه درمانده تر از یک دیگرند.
اما واقعا جایگاه همجنسگراها، کویرها و ترنسجندرها تو ورزش ایران کجاست؟
حالا وقتی که توی تیم ورزشی، اولا که اگر همجنسگرا هستی که به هیچ عنوان هیچ کس نباید بفهمه که تو همجنسگرایی، چون بلا فاصله از تمام میادین ورزشی محروم میشی، جریمه میشی، ممکنه کارت به زندان بکشه، حالا یا شلاق یا هر چیزی. ولی به محض اینکه تطبیقم بدی، معمولا خیلی سخت میتونی تو تیم مقابل بخوای جایگاه پیدا کنی و بخوای حضور داشته باشی.
همه جا پیچیده بود رنا همجنسگراست. مسئولین ورزشی این کشفشون رو جشن گرفتن. به همین دلیل در ورزش و ورزشگاه‌های ایران رو به روی رنا بستن. تیمای هندبال اصفهان بدون رنا به کار خودشون ادامه دادن. رنا با اون چشمای درشت عسلی رنگش دید که دیگه تو ورزش ایران جایی نداره. پس چاره خرید بلیط بود و رفتن از مملکت برای همیشه.
توی اون موقع دیگه از یه طرف به خاطر گرایش جنسی هم توی ورزش جایگاهی نداشتم، هم ناخودآگاه توی اجتماع یه جاهای خیلی اذیت شدم و این فشاری که روی من بود هر روز داشت منو اذیت میکرد، سرخورده تر میکرد، غمگین تر. پارترم هم به خاطر گرایش جنسی که داشت توی خانواده شرایط خیلی خوبی رو نداشت و مدام اذیت میشد. دیگه این یواش یواش این شرایط در خانواده و اجتماع به یه جایی رسید که ما تصمیم گرفتیم که حتی من قید دانشگاه رو بزنم، قید تحصیل رو بزنم، پارتنرم قید کارش و شغلش و همه اون آینده روشنی که میتونستیم توی ایران رو داشته باشیم رو بزنیم و تصمیم گرفتیم شبونه یه روز از کشور خارج بشیم و ایران رو ترک کنیم.
رعنا همراه با یارش از کشور خارج شدن و به خواسته خودشون از کشوری که فعلا در اون زندگی میکنن نامی نمیبریم. اما تو اون کشورم به دلیل نداشتن اقامت دائم و زندگی موقت که چندین سالم طول کشید، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت ورزشش پیدا نکرد. اما شاید رنا بزرگترین تصمیم زندگیشو تو همین زمان گرفت. عمل تطبیق جنسیت.
شاید تا الان که دارین اینو گوش میدین این مصاحبه رو براتون عجیب بوده باشه که چرا وقتی من راجع به رنا حرف میزنم انگار که خودم نیستم و انگار که دارم از جانب یه شخص دیگه ای حرف میزنم. برای اینکه خب الان 8 ساله که رنا به راد تبدیل شده و من دارم با راد زندگی میکنم و 8 سال پیش از رنا خدافظی کردم و الان از این شرایط و زندگی که دارم، از این تصمیم و انتخابی که دارم واقعا خوشحالم.
راد به معنی جوانمرد، سخاوتمند و بزرگواره. اسمی تازه برای مردی که میخواد همه چیزو از نو بسازه.
الان اینجا تراپیست دارم، با تراپیست صحبت میکنم برای اینکه اون تروماها و اون مشکلاتی که توی ایران باهاشون هر روز مواجه شدم رو بتونم برطرف بکنم. اینجا یوگا میکنم برای آرامش ذهنم، مدیتیشن میکنم، باشگاه میرم، بدنسازی انجام میدم برای اینکه بدنم سالم باشه.
راد از پدر مادرش میگه، از همراهی اونها، از اینکه اگه از هر جایی پس خورد آغوش اونا براش باز بود.
هر روز صبح که از خونه میرفتم بیرون و وارد اجتماعی میشدم که منو به عنوان یک همجنسگرا با گرایش جنسی متفاوت نمیتونست بپذیره، ولی تهش آخر شب که میخواستم بیام خونه، وقتی کلیدو میچرخوندم خیالم راحت بود، چون خانواده ای رو داشتم که همه جوره منو حمایت میکردن و همه جوره پشت من بودن. هیچ وقت منو قضاوت نکردن، هیچ وقت از من سوال نپرسیدن که تو چرا این شکلی هستی، چرا مثل بقیه نیستی. به من پر و بال میدادن برای اینکه به خواسته هام برسن و همیشه منو تشویق میکردن و همیشه شعار خانواده من، مخصوصا مادرم، این بود که هر چیزی که تو باهاش خوشحالی ما هم باهاش خوشحالی و مهم نیست اون چیز چیه.
راد از همراهی یارش تو این سالهای سخت میگه.
به محض اینکه پارتنرم رو دیدم احساس کردم که این همون آدمیه که من قراره تا سالهای سال تا آخر عمرم کنارش باشم و بتونم خوشحال باش زندگی کنم و از این انتخاب فوق‌العاده راضی و خوشحالم و کنارش احساس آرامش دارم، آرامشی که حتی توی این غربت و توی این دور از وطن بودن، دور از عزیزان بودن و خانواده بودن برام دلگرمیه.
حالا که راد خودش رو پیدا کرده، از احساس الانش میگه و گذر از کسانی که تو ایران سد راهش شدن و جلوی پاش مانع گذاشتن.
وقتی سنم کمتر بود خیلی ازشون متنفر بودم، دروغ نمیگم، یعنی واقعا ازشون خشم داشتم و دلم میخواست که براشون اتفاقات بدی بیفته یا مثلا به درد من یکی از عزیزانشون دوچار بشه و از این چیزایی. ولی هرچی سنم رفت بالاتر اون آدم ها دیگه هیچ جایگاهی توی ذهن من ندارن. یک بخشی از خاطرات من هستن که باعث شدن که منی که الان هستم شکل بگیرم. گذشته رو نمیشه عوض کرد. این اتفاقی بوده که افتاده و الان اگر اون آدم ها 1000 اتفاق برشون بیفته یا مثلا به درد من یکیشون دوچار بشه، هیچ چیزی برای من تغییر نمیکنه. و برای همین از اون آدما هم برای این رادی که اینجا نشسته و تفکری که توی این آدم شکل گرفته ممنونم و هیچ نفرت و خشمی دیگه ازشون واقعا ندارم.
خیلی ها میگن اون چی که آینده یه آدمو میسازه رویایی که امروز تو سرت میپرورونی.
تا تصمیم گرفتم تمام این نقاط ضعف رو تبدیل به نقطه قدرت بکنم. تصمیم گرفتم اون رویایی که اون دختر بچه 9 ساله داشت که بشه یه روزی قهرمان هندبال، تبدیلش بکنم به یک قهرمان پرور. چون این دینو به خودم، به رعنای 9 ساله، به رادی که الان 34 سالشه دارم و میدونم به زودی هم دانش خودم رو میبرم بالا، هم تلاش میکنم در این راستا که بتونم یک مربی بشم که بتونم بازیکنها رو ببینم، استعدادشون رو کشف کنم و بتونم کمکشون کنم که خودشون باشن.
شروع هیچ وقت دیر نیست. کافیه که بعد از تموم سختی ها جای درست رو پیدا کنی و بیستی. اون وقته که همه خودشون قهرمان رو پیدا میکنن.
شاید جبر جغرافیایی و آدمهایی که سر راه زندگی من قرار گرفتن و شرایطی که من داشتم توش زندگی میکردم مانع از این شد که من بتونم یک قهرمان بشم توی هندبال و توی ورزش. ولی باعث شد که من قهرمان زندگی خودم بشم و من اینجا الان در این لحظه قهرمان زندگی خودم هستم و هر روز یک مدال طلا گردن خودم میندازم و به خودم تبریک میگم.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم. من خیال کن شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای، بیدار ماندم. زوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای، با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای، با من خیال کن که به گیلان خانت، سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است.
بازار طلا فروشی سوری
سوهر
داشته کرد، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بگو تا کی باید از شنیدنه اسم تو خیابونا جا بخورم، بگو چند سال باید بگذر من رد تو حس نکنم تو دل هرم، بگو چند سال باید بگذر من از عشقی که خاطر است دست بکشم، یه راهی جلوم بذار شاید بشه با مو از توهمت پس بکشم. دنبالت میگردم کجای این شهری، کی دفعه میخوام بهت فکر نکنم، همیشه تلاش من بی اثره، تا حالا نشد بشه کشق تو ناخودآگاه منو به فکر نبره. هر کی شبیه ته ظلم میزنم، جوری که تصوره سخت برات، واسه چیو میگیری از منی که فراموشم نمیشه خنده ها، دنبالت میگردم کجای این شهری که عاشقت کرده، دنبالت میگردم کجای این شهری که عاشقت
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
یکی بیاد بگه به
بهش، اینقدر به دیگه کشش، خسته شدم اینجوری نمیشه تکلیفمون روشن بشه. با اون که دلم ازش پاره، چند روزی خیلی اذیت شده، ولی نمیتونم ببینم جایی میری میاد کلی آدم داره. میاره دلمه با به دلمه، تو بده را به دلم، من چیو بگم به این ساده دلم بجوری افتاده به غم. این یار دلمه با به دلمه، تو بده را به دلم، من چیو بگم به این ساده دلم بجوری افتاده به غم.
vez por fin yo me olvidé de ti. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí.
سلام سلام، اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله، کمربندتو ببند. پادکست جاده فرعی رو هر هفته گوش کن. ساده، خودمونی، کوتاه، یه جاده خلوت با موزیکای خوب. مخلص.
از این ها